شش بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. یک نماینده مجلس هشدار داد جمعیت فقیر ایران تا پایان سال به بیش از 55 میلیون نفر میرسد. قالیباف پزشکیان را تهدید کرد اگر به اصلاحات اقتصادی دست نزند مجلس فرآیند استیضاح را آغاز میکند. و وزیر خارجه با بازدید آژانس از سایت های آسیب دیده هسته‌ای مخالفت کرد. حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده اردل و فارسان، در نشست علنی روز یکشنبه هشدار داد که ادامه تورم و گرانی به ویژه در سبد غذایی خانوارها میتواند جمعیت فقیر کشور را تا پایان سال به بالای 55 میلیون نفر برساند. او خطاب به وزیر تعاون‌کار و رفاه اجتماعی گفت چند ملت ایران تکدیگری و گداپروری نیست، اما نبود معیارهای دقیق در دهک‌بندی درآمدی موجب خواهد شد حتی دهک هشتم نیز به جمع فقرا بپیوندد. این نماینده مجلس خواستار اجرای سریع و کامل طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان شد و آن را گامی ضروری برای کاهش فشار معیشتی دانست. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری کشور تا پایان آبان 1404 به 41% رسیده است. بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که در یک سال گذشته تورم کالا با جهش قابل توجه مواجه بوده و تقریباً دو برابر شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با اشاره به مشکلات معیشتی در ایران به دولت مسعود پزشکیان هشدار داد اگر اصلاحات ضروری انجام نشود نمایندگان ناچار به آغاز فرایند استیضاح می شوند.
برای رسیدن به کمترین زمان و تنش اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح خواهند بود.
این نخستین بار نیست که موضوع استیضاح وزیران دولت پزشکیان مطرح می شود. اسفند سال گذشته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد استیضاح و برکنار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه تازه با شبکه روسیه راشا توده تایید کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات اخیر به طور جدی آسیب دیدند، اما همچنان با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این تأسیسات مخالفت کرد. او با اشاره به اصرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت‌های آسیب دیده گفت موضوع بازرسی از تأسیساتی که هدف حمله نظامی قرار گرفتند سابقه این ندارد و پرسید چنین مکان‌هایی چگونه باید بازرسی شوند. عراقچی افزود ایران همچنان عضو متعهد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، اما تهران و آژانس توافق کردند برای یافتن چارچوبی مشخص درباره شیوه بازرسی این سایت‌ها مذاکره کنند. این در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بارها خواستار دسترسی بازرسان به سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران شده، از سایت‌هایی که به گفته مقام‌های آمریکایی در حمله‌ای در اوایل تابستان امسال آسیب جدی دیدند. بیش از 1000 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی در بیانیه‌ای بازداشت‌های اخیر در مراسم یادبوده خسرو علی کردی وکیل حقوق بشر را محکوم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان شدند. در متن بیانیه آمده در جریان این مراسم بیش از 50 شهروند و فعال مدنی از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان و علیه مطلب‌زاده بازداشت شدند. در میان امضا کنندگان این بیانیه نام هنرمندان شناخته شده ایشان ترانه علیدوستی، رخشان بنی اعتماد و وکلایی از جمله عبدالفتاح سلطانی و امیر سالار داوودی دیده می شود. حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتقاد از عملکرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات اسرائیل خواستار بازنگری جدی در ساختار کنونی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور شد و تاکید کرد که آرایش فعلی این نهادها متناسب با سطح و ماهیت تهدیدهای اسرائیل نیست. او با اشاره به توانمندی‌های موساد این سازمان را یکی از قدرتمندترین دستگاه‌های اطلاعاتی جهان توصیف کرد. این مقام پیشین نظامی در گفتگو با رسانه اکو ایران با انتقاد از همپوشانی وظایف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پیشنهاد داد یکی از این دو نهاد ماموریت خود را به طور کامل بر رصد و مقابله با اسرائیل متمرکز کند و نهاد دیگر مسئولیت امنیت داخلی را بر عهده گیرد. ده تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران کشته شدند. و احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز شنبه در مورد خلع سلاح حزب الله لبنان گفت کسی جرأت چنین کاری را ندارد. آقای وحیدی این اظهارات را در واکنش به مذاکرات اخیر آمریکا، عربستان سعودی، فرانسه و لبنان در پاریس پیرامون تهیه نقشه راه خلع سلاح حزب الله مطرح کرد. مسئله خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق نیز مطرح شده و از سوی برخی طرف‌ها در حکومت این کشور دنبال می‌شود. ایالات متحده نیز برای رسیدن به این هدف فشار می‌آورد. در این میان گروه کتایب حزب الله عراق اعلام کرده که سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت. جزئیات بیشتر را بشنویم از ایلیا جزایری.
کتایب حزب الله عراق بار دیگر با فراخوان‌ها برای منحصر کردن سلاح در دست حکومت اعلام مخالفت کرد. این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تأکید کرد که تا پیش از خروج نیروهای خارجی از عراق با دولت این کشور درباره خلع سلاح خود و منحصر کردن سلاح در دست نهادهای حکومتی مذاکره نخواهد کرد. کتایب حزب الله عراق از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته می شود. بیانیه این گروه شبه نظامی در حالی منتشر می شود که به گفته برخی مسئولان عراقی و منابع دیپلماتیک، ایالات متحده برای دور کردن گروه های مسلح تحت حمایت تهران از ترکیب دولت جدید عراق و خلع سلاح این گروه ها فشار می آورد. مارک ساوایا نماینده ویژه آمریکا در امور عراق نیز تاکید کرده که واشنگتن هیچ جایگاهی برای گروه های مسلح خارج از حکومت در عراق قائل نیست. او هدف اصلی مأموریت خود را حمایت از حاکمیت کامل عراق، تقویت نیروهای امنیتی تحت فرمان دولت مرکزی، کاهش نفوذ گروه‌های مسلح به ویژه شبه نظامیان همسو با ایران اعلام کرده است. اما برخی از این گروه‌های مسلح توانستند در انتخابات پارلمانی اخیر دستاوردهای مهمی کسب کرده و به فراکسیون چارچوب هماهنگی که بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق است بپیوندند. این فراکسیون از گروه‌های شیعه‌ای تشکیل شده که نسبت‌های متفاوتی در نزدیکی به تهران دارند. دولت عراق در دوره گذشته بر اهمیت بسط سیطره حکومت بر کل کشور و منحصر کردن سلاح در دست نهادهای حکومتی تأکید کرده بود. محمد شاه سودانی نخست وزیر عراق هم بارها بر مقابله با به گفته او سلاح غیرمنضبط تأکید کرده بود.
ایلیا جزایری گزارش میداد و شما همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. فیروز قاسمزاده مدیر کل دفتر اطلاعات و داده های آب ایران از تقویت مخازن سدهای جنوب کشور در پی سیلاب ها خبر داد. به گفته آقای قاسمزاده استان هرمزگان با 250 میلیمتر بارش رکورددار سامانه های اخیر شده است. در همین حال محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده سدهای پایتخت از خروج از مدار نجات یافتند. به گفته آقای اردکانی پیش بینی میشد سدهای امیرکبیر، لطیان، لار و ماملو در صورت تداوم خشکسالی و عدم مدیریت شرایط تنش آبی به تدریج از مدار بهره برداری خارج شوند. او همچنین از کاهش 12% مصرف مشترکان تهرانی خبر داد که به گفته او به مدیریت مصرف آب در این استان کمک کرده است. عباس علی آبادی وزیر نیرو اعلام کرد که طرح‌های مدیریت خشکسالی بدون وقفه ادامه دارند و بارش‌های اخیر نتوانسته تنش آبی در بخش‌های وسیعی از کشور را برطرف کند. به گفته وزیر نیرو اگرچه شدت بارندگی در برخی مناطق جنوبی مانند موجب خساراتی مانند شکست خطوط انتقال آب و قطع دکل‌های برق شد، اما این مشکلات با اقدامات سریع وزارت نیرو در کوتاه‌ترین زمان رفع شده است. وزیر نیرو با هشدار نسبت به افزایش مصرف آب پس از بارندگی ها تاکید کرد که حتی شرایط نرمال بارشی نیز قادر به جبران کم بارشی چند سال گذشته نیست. به گفته عباس علی آبادی ایران با حدود 50 میلیارد متر مکعب بدهی آبی به طبیعت روبروست که به افت سفره های زیرزمینی انجامیده است. وزیر خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران گفت هیچ کشوری مانند ایران نمی‌شناسد که چنین شکافی بین حکومت و مردم آن باشد. مارکو روبیو در نشست خبری خود گفت مشکل کشورش با رژیم ایران عمدتاً به تمایل آنها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایتشان از تروریسم مربوط می‌شود، اما در نهایت به نحوه رفتارشان با مردم برمی‌گردد. مارکو روبیو همچنین حکومت ایران را یک رژیم روحانی و افراطی توصیف کرد و گفت این حکومت ثروت کشور را نه برای رفاه مردم و تضمین آیندهشان و نه برای اینکه مطمئن شود آب و برق کافی دارند، بلکه برای حمایت از سازمان‌های تروریستی در سراسر جهان هزینه کرده است. مقامات جمهوری اسلامی همواره این انتقادها را رد کرده و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را بخشی از رسالت خود برای مقاومت در برابر دشمنی‌های آمریکا و اسرائیل می خوانند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنید.